بارانی از هدایای مختلف در سرای بزرگ ایرانی. به ازای هر خرید از سرای بزرگ ایرانی هدیه دریافت کنید. یک هدیه برای هر ایرانی در هدیه باران سرای ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
شب بر شما خوش. امیدواریم هر جا که هستید، مهمانی، مسافرت یا تو منزل خودتون یا مثل ما در محل کار، اوقات خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشید، در واقع ساعت خوب و مفیدی رو پشت سر گذاشته باشید. و برنامه‌ای که از این رادیو تقدیم حضور شما شده مورد استفاده و توجهتون قرار گرفته باشه. مثل همیشه سامانه پیمکی 30367 پل ارتباطی شما با ماست. حدود 2 ساعت باقی مانده تا پایان این نوبت از برنامه که بخش دوم هست. ابتدا تا لحظات دیگر با کار و نوا در خدمت شما خواهیم بود و پس از اون ساعت 21 نبض پیشرفت رو خواهید چند. اما الان دعوت میکنم کار و نوا رو با هم بشنویم به مدت 53 دقیقه.
آل بلوگین آسمای وای دلم دو
بچه آفری تو خونه برن نه تو بری بونه
Sadistemem Bir gözel otağım ola Kabağımda
Koru Navo Navo
تب باغ عرب
به غار پخت کاره به نو عینه باره و بین چند پاره می دل می قراره.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ضمن تبریک ایام به شما عزیزان، از برنامه کار و نوا در خدمت شما هستم. من هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی مناطق و نواحی ایران و فرهنگ مردم کشورمون. امیدوارم که صحبت‌های خوبی برای شما داشته باشم در این برنامه در زمینه موسیقی کار و ارتباطش با آیین‌ها، زندگی و فصل‌هایی که در کشور ما می‌گذرد. و امیدوارم که در کنار خانوادتون در این ایام زیبا و خوب نوروزی شاد و سرحال و شاداب باشید. خب، برنامه کار و نوا رو میشنوید و قرار هستش که من در ادامه صحبتام در مورد فرهنگ موسیقی کار در ایران تو این فصل، یعنی فصل بهار و نوروز و اینها، با شما صحبت بکنم. یکی از اتفاقاتی که در نوروز و بهار میافتاد و از طریق آیین‌ها و فرهنگ‌های جامعه کشاورزی و شبانی ما اجرا می‌شد، اتفاق بازی اسب چوبی بود. البته نمایش‌های فراوانی در فصل بهار از طریق جامعه کاری گذشته ما صورت می‌گرفت، مثل کوسه گلین، مثل چوب بازی‌ها، جنگلی بازی‌ها، آتش بازی‌ها، حتی تختبازی. تختبازی نوعی رقص مرگ هست که در ایران با عنوان تختبازی اسم برده می شد. اما آنچه که برای ما مهم بود بحث اسب چوبی است که برمی گرده به تاریخ گذشته این سرزمین همیشه تشنه و همیشه کم آب. در خراسان شمالی این بازی به عهده توربازها بود. اصولا این بازی در سرزمین هایی از در بخش هایی از ایران اجرا می شد که آب اهمیت فراوان داشت. من انگاره های این بازی اسب چوبی رو از منطقه یزد، اصفهان تا خراسان تا منطقه سمنان و دامغان دنبال کردم، کاشان همینطور و عراق. همه این مناطق همونطور که میدونید در حوزه‌ای قرار میگیرند که اصولا کویر بیشتره، حتی کرمان کویر بیشتره و آب کمتر. اما محیطی که براتون در نظر گرفتم محیط خراسان شمالی هست و خراسان اصولا خراسان کهن. در اونجا یه عده‌ای بودن به نام توربازها که تو فصلهای مختلف تو فضاهای باز مثل میدانگاه ها و عیدگاه ها و حیات های بزرگ بازی خودشون رو انجام میدادن یا حتی زیر چادرهای بزرگ. اینها از وسایل موجود در صحنه بسته به کاربردش به شکل فلبداهه توربازها استفاده میکردن، چون توربازها خودشون یک صنف بودن در کار هنری و این وسایل وقتی که به صورت فلبداهه استفاده میکردن القاء جا افتاده تری از کاراکتر و تیپ رو در ذهن مخاطبشون میتونستن داشته باشن. ناصرالدین شاه تو سفرنامه خراسان خودش به گوشه ای از این عملیات آکروبات بازی عاشق‌ها و توربازها که به پیشوازش رفته بودن اشاره میکنه و تعجب میکنه که از اینکه پیرمردهای 50 یا 60 ساله چگونه با چابکی پشتک و بارو میزدن. در زمان ما همین الان شمال خراسان استادانی داریم مثل علی خان پای برپه و یا استاد عید محمد پگرگ که اینها در آشخانه زندگی میکنن و از توربازها و جنگلی بازهای درجه یکن. عید محمد پگرگ رو در سن 77 سالگی در جشنواره نمایش‌های عشایری تو لرستان در 1382 به اتفاق دوست گرانقدرم آقای کلیم‌الله توحدی و عرض بزرگتون که آقای اردشیر صالح‌پور ما در این جشنواره حضور داشتیم، اونجا دیدم که این مرد ضمن این که بازی اسب چوبی رو خیلی قشنگ به اجرا در آورد، پشتک و واروهایی در سن 77 سالگی میزد که واقعا از یک آکروبات باز جوان میشد انتظارش رو داشت و همه رو به تعجب در آورد. چرا این بازی اسب چوبی اجرا میشد؟ تاریخ این بازی رو اگر بخوایم نگاه بکنیم بر پایه اسطوره های کشاورزی و حاصل خیزی پدید آمده این بازی. این هنر یه بازمانده از آیین مقدس طلب بخشایش و دادن حیات از نیروهای آسمانی و کائنات و دو تا رم در خودش داره، یکی حکایت توتم اسب و یکی پیدایش اسطوره فرمان روا خدا. اسطوره همین که میگیم کت خدا هم از همینجا آمده، یک اسطوره کشاورزی بوده. اسناد و شواهد فراوانی هم وجود داره که نشون میده این به قول امروزین ما بازی ریشه در آیین‌های مهری یا میترائیست داشته که در اون به شکل اسب هیکل آدم ظاهر میشده و اسب در آسیای مرکزی و میانه نشانه وفاداری بوده، نجابت بوده، زایندگی بوده و تحول اسطوره‌های قدرت در عهد باستان. گذشته از مرحله اسب به سوار، سوار به فرمان روا و فرمان روا به خدایگان و الهگان خیلی مهم هست که در این آیین نهفته است و یکی از رموز این آیین هستش. این اسطوره بر اساس نوع نگرش و ارتباط و اعتقادات انسان به کائنات در علوم و فنون و آیین‌ها نمودهای ویژه‌ای پیدا کرده که همگی قابل پژوهش و بررسی است. از شما دعوت می‌کنم در ادامه برنامه باز هم با ما باشید. کار و نوا از رادیو اقتصاد.
کول بارو بستن، شیشه غمو شکستن، آماده هستن، در خونه ها رو بستن، رفتن تو صحرا کمر همت و کارو بستن، رفتن تو صحرا کمر همت و کارو بستن. عاشقونه کاشتن خرمن طلا برداشتن، عاشقونه کاشتن خرمن طلا برداشتن، تو سفره ما گذاشتن، وقتی پاشن میتونن سیل و عقب برونن، وقتی پاشن میتونن سیل و عقب برونن، بادو سر جاش بشونن، اینجا همه جوونن، بادو تار من میخونن، اینجا همه جوونن، با دوتار من میخونن. کنار میذارن فرشته ها بر میدارن، گلک طلا میبارن، گلک طلا میبارن، همه کول بارو بستن، شیشه غمو شکستن، آماده هستن، در خونه ها رو بستن، رفتن تو صحرا کمر همت و کارو بستن، رفتن تو صحرا کمر همت و کارو بستن. اهل کارن، پهلوون روزگارن، حلال هرچی دارن، عاشق خدا و یارن، تو سفره های ساده شون هرچی دارن میذارن، تو سفره های ساده شون هرچی دارن میذارن.
اما در ادامه صحبت ها و یا بهتر بگم توضیحات قبلی، باید بگم که یکی از اتفاقاتی که در نوروز و بهار می افتاد و طریق آیین‌ها و فرهنگ‌های جامعه کشاورزی و شبانی ما اجرا می شد، اتفاق بازی اسب چوبی بود. در دانش نجوم ایران صورت تکامل ستاره شناسی زربان‌ها پس از اسلام در ایران و جهان یه صورتی است به نام، صورتی فلکی است به نام فرس اعظم که اسب بزرگه، و یه صورت فلکی دیگه به نام فرس تام که باز اسب کامل هست، به شکل اسب هستن اینا، اما صورت‌های فلکی داریم که اسب آدمن، مثل قنطوراس و قوس که به شکل اسب هیکلن. نگارنده نفائس الفنون دربارش می‌نویسه که قنطوراس که از صور جنوبی فلکی است، مقدم او یعنی جلو پیشین او، چون مقدم انسان و مؤخر او یعنی پشت سر پشتش، چون مؤخر فرس و بر شکم او ستاره‌ای روشن که آن را بطن خوانند. حالا اعتقادات و باورها خیلی زیباست. در شکل قوس که از صورت‌های 12 گانه هست و بهش رامی میگن یا تیرانداز، ما میبینیم که براش کواکب میبینن که 31 عدده، بعد نیم اسب نیم هیکله، و اعتقادم بر این بوده که هر که در این صورت فلکی به دنیا بیاید، خوب روی و بلند پیشانی یا خوشبخت و سرفراز، صاحب ادب و بیمکر و پاک لباس و معتدل اندام. قابل توجه ترش اینه که بدونیم این صور در عزایم یا همون سحر و جادوهای ویژه‌ای که اون زمان ها انجام می شده از صور مطرح بودن و جزء صوری هست یا جزء شکل هایی هست که ایجاد امر و تغییر می کنه. یه بازیگری انتخاب می شد که بره داخل این بدن اسب چوبی، این اسب دو تا غربال رو با دو چوب مختلف به همدیگه وصلش میکردن و یه جوری میساختنش که بازیگر از کنار میتونست خیلی راحت وارد این چوب بشه، وارد این حلقه بشه، بعد روی این حلقه رو با یک جمجمه از حیوانات، حالا جمجمه بیشتر جمجمه اسب یا قاطر رو در حقیقت استفاده میکردن، اما بعضی جاها که گیر نمی آمد از جمجمه گاو هم، گاو مرده هم استفاده می کردن. اگر اینها گیر نمی آمد با چوبی چیزی می تراشیدن این گردن و سر رو سوار بر یک سوی این حلقه ها می کردن و روی اون حلقه لباس خاصی پوشیده می شد که تا پای بازیگر رو می پوشند، بیشتر هم قرمز رنگه و صورت این آدم صورت دوگانه است، یعنی هم نماد مادینگی است، نماد نرینگی و خیلی زیباست که در کنارش یک آدم تیر چهره‌ای، سیاه چهره‌ای باید حرکت میکرد به صورت جنگاوری با دو شمشیر و اینها در مبارزه بودند و باز میگشت این مسئله به نبرد تیشتر و اپوشه. بعد از موضوعات بهرام یشت و موضوعات افراسیاب و سیاوش، یکی از بزرگترین اسطوره‌های تاریخی ایرانیان هست، نبرد خدای آب‌ها با خدای خشکی‌ها و خیلی زیباست با ایزد خشکی‌ها و خیلی زیباست که بالاخره تیشتر بعد از مبارزات فراوان پیروز میشه و آب‌ها بر زمین جاری میشه. فصل بهار که میشد برای باران‌خواهی این کار رو انجام میدادند برای اینکه سال پربار بشه و روانشاد دکتر بهرام فرح‌بشی تو تحقیقاتی که انجام داده بود بازی باستانی رو در موردش اعتقادات خاصی داشت. مثلا میگه که نوروز جشن زایش کیهانی بود، کیهانی مردمان و آفرینش انسان. تو این زایش ها هرچی شمار مردمان افزایش بگیره نیروی اورمزدی یا خداوندی بیشتر میشه، یعنی تعداد جمعیت وقتی میره بالا نیروی خداوندی بیشتر میشه و نیروی اهریمنی کمتر. از این رو یاران اهریمن با شکلهای گوناگون خودشون به شکلهای غیر طبیعی و ترس‌آور خودشون رو برای جنگ و ستیز، برای جلوگیری از تولد و زاد و ولد مردمان به روی زمین میان و خودشون رو به شکلهای ترسناکی در میارن. تو این جنگ انسان از پشتیبانی اورمزد و فرورهای پدرانش برخورداره و در واپسین روزهای سال نیروهای اهریمن به صورت حیوانات عجیب و اژدهاهای بزرگ، دیوهای شاخدار، غولها اینا پدید میشن و در برابر اونها آنچه که به مبارزه در میاد غرورهای پدران و قهرمانان ملی در صحنه است. برای اینکه پرحرفی نکرده باشم و شما رو هم خسته نکرده باشم دعوتتون میکنم یک بخش از برنامه رو به صورت گزارش بشنوید. برمیگردیم باز به اسب چوبی و اینکه اسب چوبی چه کاری انجام میداده و با این بازی چه میکردن.
شنوندگان برنامه کار و نوار، عیدتون مبارک. امروز هم قرار هست با یکی از هنرمندان کشورمون گپ بزنیم، هنرمند جوانی اهل استان چهارمحال و بختیاری، آقای حسن مجیدی، که هم به زبان فارسی میخونن و هم به گویش بختیاری. آقای مجیدی سلام بر شما، عیدتون مبارک.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما همکاران گرامی و خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام دارم. عید بر همه شما و دوستان عزیز مبارک باشه. انشالله سالی پرخیر و برکت برای همه عزیزان هموطنمون باشه.
متشکرم. آقای مجیدی، به عنوان یه خواننده جوان که در استان چهارمحال و بختیاری مشغول به کار هستید، بفرمایید که معمولاً راجع به چه مضامینی میخونید؟
بله، عرض کنم خدمت شما که خب استان چهارمحال و بختیاری همونطور که میدونین سه قومیت در کنار هم زندگی میکنن. ما فارس زبان داریم، ترک زبان داریم و قوم اصیل بختیاری هم در استان چهارمحال و بختیاری زندگی میکنن. همین باعث شده که ما به لحاظ فرهنگی دارای فرهنگ بسیار غنی باشیم. برای هر چیزی ما موسیقی داشته باشیم، برای عروسی ها، برای هر کدام خدمت شما عزاها، برای هر کاری یک موسیقی خاصی رو داریم. معمولا موسیقی هایی که توی استان ما کار میشه به لحاظ هنری معمولا خوانندگان کارهایی رو میخونن که در سطح اجتماع باشه و اجتماعی باشه، مردم باشون ارتباط برقرار بکنن، حالا چه ترانه های عاشقانه باشه، عاشقانه های بختیاری و چه ترانه هایی که از کار و تلاش این مردم و این مرزبون برمیشه.
بله، خواننده های بختیاری معمولا تو کارهاشون خیلی سعی میکنن منطقه خودشون رو هم معرفی بکنن، یعنی یه جورایی جاذبه های گردشگری اون منطقه رو هم مطرح میکنن، درسته؟
بله، ببینید این به لحاظ این شکل میگیره که در استان چهارمحال و بختیاری تعلیق هایی که شعرهای ترانه های بختیاری استفاده میکنن میان تمثیل و تلفیق های خیلی قشنگی انجام میدن. مثلا استواری و شجاعت رو به زردکوه بختیاری میان تمثیل میکنن، مثال میزنن.
جالبه.
یا مثلا دلگرمی و خونگرمیشون رو به رودخانه زاینده رود، به آب زاینده رود، به سفیدی برفی که در زردکوه و در استان چهارمحال و بختیاری شنیده. به خاطر همین یک تلفیق خیلی قشنگی از مناطق و مناظر طبیعی و دیدنی استان و به قول خودمون یک تلفیقی با موسیقی روز و اجتماع و کار مردم این منطقه چاشنی ترانه ها.
بله بسیار خوب. آقای مجیدی، ما داریم راجع به موسیقی و آواهای کار صحبت میکنیم در برنامه کار و نوا. خودتون اشاره کردید به اینکه بختیاری ها برای هر مراسمی موسیقی خاصش رو دارن. مطمئنن موسیقی کار اونها هم یه موسیقی مشخص و منحصر به فردیه. امکانش هست که از موسیقی کار قدری برامون صحبت بکنید؟
بله، خب به نکته خیلی خوبی اشاره کردید و اون هم بحث موسیقی کار هست. آوای کار در استان چهارمحال و بختیاری به خصوص در بین بختیاری های عزیز ما خیلی رواج داره. از زمانی که بچه متولد میشه و به دنیا میاد، مادر وقتی که در حال کار کردن هست، لالایی هایی که میخونه نشان از کار داره و نشان از این داره که موسیقی عجین هست با فرهنگ این مردم. در کشاورزی همینطور ما موسیقی داریم. آوای برزگری وقتی که گندم برداشت میکنن، وقتی که گندم رو خورد میکنن، وقتی که به قول خودمون کاه رو دارن باد میدن، باز اونجا یه موسیقی داره. مثلا موسیقی هلیها زمانی هست که دارن گندم رو خورد میکنن و یه نوای خیلی قشنگ هلیها میخونن. اونایی که دارن کار میکنن اون آوا رو میخونن، زمزمه میکنن و کار میکنن.
شما بلدید بخونید این آوا رو؟
تقریبا کم و بیش. مثلا در وقت زمانی که دارن گندم سوخ میزنن یا گندم خورد میکنن آواز داریم به نام هلیها که اینجوری میخونن: هلیها هلیها یای من کاست من جو، هلیها هلیها. خب البته این وقتی جمعی خونده بشه و با کار همراه باشه خیلی زیباتر و قشنگتره،
خیلی انرژی بخش هم هست.
خیلی بعد مثلا در موقعی که مشک میزنن بانوان به خصوص عشایر، وقتی مشک میزنن کنار مشک اشعاری میخونن که خیلی زیبا هست و این اشعار واقعا آدم وقتی میشنوه هم دلچسب هستن، هم اون مشک زنی که داره مشک میزنه متوجه میشه که میخواد چیکار بکنه. مثلا اگر بخوایم اشاره‌ای داشته باشیم به ترانه هایی که در موقع مشک زنی میخونن، این ترانه خیلی معروف است که میگن: مشکی زنو مشکم دو، مشکم دو ای مشکم دو، مشکی زنو ترمن هاش خیلی سیدم یا جفت کرد.
و یعنی چی دقیقا؟
میگه که مشت میزنم در خونه، پولش رو میدم یک جفت کفش.
عجب.
باز دوباره که پول مشت میزنم چارمنگال، پولش میدم یک دستمال. خیلی ترانه ها قشنگ هستن و میگه که باز خوندنشون کراش رو جدا میکنیم، رو قفش جدا میکنیم، شیرش جدا میشه، اونقدر همه اون کاری رو که انجام میدن زمزمش هم میکنن و اون کاره رو انجام میدن. موسیقی خیلی غنی رو در منطقه چهارمحال و بختیاری ما داریم و همیشه هر کاری رو که میخوان انجام بدن یک جورایی با موسیقی همراه هست در کار، به خصوص در کارهای کشاورزی دامداری، آواهای چوپانی که چوپونها میخونن و
خیلی معروفه،
زیبایی خاص خودش رو داره.
درسته. متشکرم آقای مجیدی، ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید. امیدوارم به عنوان یه خواننده جوان سال خیلی خوب و پرکاری پیش رو داشته باشید و باهاتون خداحافظی میکنم. به اتفاق شنوندگان میریم کار شما یعنی تشدی رو میشنویم.
خواهش میکنم، ان شاء الله که سال خوبی داشته باشید شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
گل به گل سیلی کنم، گل افتو دیاره، سرزمین عاشقی بلا همی دیاره، از گل و سوزی و رو همه جا چی لال زاره، های المان نگارم یادم بنچین کنارم، های المان شلالم زیتون هرچی مدارم.
هر کویل خیلی گنو
همه جا رنگ دیاره،
اجرری تایی زنه
همه دلها بیقراره، های المان نگارم یادم بنچین کنارم، های المان شلال و سیتونه هرچی مدارم. دم بینم
ای بویدم بینم
ای گردیم نمالو
ای گردیم نمالو،
تابو خونم روز و شب
تابو خونم روز و شب،
سیتا دی بلا
سیتا دی بلا.
گزارش رو شنیدیم. حالا در مورد آیین اسب چوبی صحبت میکردیم و گفتم خدمتتون که این بازی مربوط به اسطوره های کار و کشاورزی و بحث طلب باران از سوی کشاورزان، همینطور شبانان از سوی این دو جامعه سنفیست از طبیعت که باران طلبی میکردند و به این امید که باران ببارد و بهار پرباری داشته باشیم. خیلی جالبه که اگر بخوایم نگاه بکنیم به بحث صورت مجریان، مجریان عاشق‌ها و توربازها و گروه‌های خاص هنری بودند.